أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در سورة شورى شش آیه هست، از آیه 37 تا آیه 42. آیات زیبایی است، میتونه یک اشاراتی رو به مباحث شبهای قبلمون از این آیات استفاده بکنیم. من تو توضیح نمیدم چون موضوعات متعددی پیرامونش در بحثای شبهای قبل خوندیم. مؤمنین رو میفرماد کسانی ان اذا ما غضبوا هم یغفرون. وقتی عصبانی میشن، غضب میکنن، میبخشن، نه اینکه انتقام بگیرن. بعد از یک آیه میفرماد والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. وقتی یه ستمی بهشون میرسه، اینها طلب یاری میکنن، از یک دیگه، از دوستانشون یاری می طلبن تا اون ستم رو از خودشون دور بکنن. پس اگر ستمی به انسان رسید، انسان اقدام میکنه خود ظلم رو از خودش دور بکنه. حالا برای دور کردن نباید بیش از حد اقدام بکنه. بلا فاصله می فرماد و جزاء و سیعتن سیعت و مثلها. اگر می خواد بدی رو با بدی جواب بده، به اندازه همون بدی، نه بیشتر. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. حالا کسی در همین جا عفو بکنه و بین خود و دیگران رو اصلاح بکنه، اجرش بر خدای متعاله. این اجره علی الله رو یک روایتی بعدن براتون میخونم که چیه. انه لا یحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه. حالا اگر کسی به این ظلم شد و طلب یاری خواست، از رفقا دوستانش گفت بیاد من رو یاری بکنید، کمکم بکنید این ظلم رو دفعش بکنه، فاولائک ما علیهم من سبیل. مذمتی به چنین کسی نمیشه که چرا یاری خواستی از دیگران برای دفع ظلم. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. سرزنش بر کسانی است که ظلم به مردم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق، ظالمانه ستم میکنن در زمین. اولئک لهم عذاب علیم. ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. کسی که صبر بکنه و ببخشه، این حاکی از تصمیم‌های بزرگی است که در وجود بعضی افراد هست. در ذیل این آیه، از 5-6 آیه بود که خوندم، روایتی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمان روز قیامت وقتی مردم می ایستن یه منادی صدا می زنه که هر کس مزدش با خداست بلند شه بایست. بلند شه بایست لیقم من اجره علی الله ولیدخل الجنه، یا ولیدخل الجنه، برد وارد بهش بشه. یک کسی از پیامبر پرسید من والذی اجره علی الله، کیه که پاداشش بر خداست؟ فرمودن العافون عن الناس، همون کسانی هن که میبخشن از مردم، از ظلم مردم، ستم مردم میگذرن. و اشاره به همین آیه کردن که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. این که میگه اجره علی الله، روز قیامت اینطوری منادی صداشون میزنه و بدون محاسبه سری میرن وارد بهش میشه. عف تعبیر خیر الخلائق ازش شده، یعنی بهترین خلق و روحیه در وجود یک انسان عفوه. داستان پیامبر رو هم شنیدید که زن یهودیه ای اون حضرت رو مسموم کرد، بعد همون ذراع گوسفندی که سم و بهش مالیده بود، بعد از که پیامبر مقداری تناول فرمودن به زبان در اومد و گفت که من رو مسموم کردن. اون پیامبر دیگه میل نکردن و اون زن یهودیه رو احضار کردن. گفتن چرا این کار رو کردی؟ عوض این که عذرخواهی بکنه، تازه یک جمله زشتری رو بیان کرد. گفت من پیش خودم تصور کردم که شما یاد راست میگی پیغمبری یا دروغ میگی. اگر راست میگی که نمیخوری از این ذراع گوسفند و میفهمی که این مسمومه، و اگر دروغ میگی پیغمبر نیستی، میخوری و کشته میشی، مردم از دست راحت میشی. وقت تو روایتش خیلی روایت های متعددی داره، من چندین روایت دیدم داره که پیغمبر عفوش کرده، دیگه دنبال بحث رو نگرفتن. این روایت هم توجه کنید، امام صادق علیه السلام می فرمان انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا. همدن ما اهل بیتی هستیم، خاندانی هستیم که مردانگی ما اینه، جوان مردی ما در اینه که از کسی که بهمون ظلم میکنه میگذره، فقط خودشونو نفرمونم، میفرم کل ما این خاندان اصلا روحیشون میگن اینه که تفاوت میکنن با دیگران، عمده تفاوتشون در همین کمالات دیگه. فرا ما یه خاندانی هستیم، مثلا مروت ما اینه که مرتب هر کس به اون ظلم میکنه عفوش میکنه. پیامبر فرمودن تجاوز و عن الذنب ما لم یکن حدا، از گناه بگذرید عفو بکنید مادامی که حد الهی نباشه. حدود الهی رو گفتیم، مثلا یک واجبی رو کسی ترک میکنه، مثلا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، همین محرمات که حالا بیان کردن، یا اینکه کار حرامی رو مرتکب میشه، شراب میخوره، غیبت میکنه، دروغ میگه، اینجا عفو معنا نداره. فرمود عفو در جاییست که حد نباشه. حد همون مرز رو میگه، اونجایی که به مرز دین میرسه بحثش جداست. لذا عفو میاد تو مسائل شخصی و دنیایی و زندگی و عمدتاً هم داخل منزل تو برخوردهای یک دیگه. اینجا رو باید انسان دقت بکنه و راحت بگذره و عفو بکنه. این دستور خدای متعال به پیامبر، خود العفو و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. آیه کوتاهی است در آیه 199 اعراف، فراد عفو روحیه خودت بگیر، خود العفو، عفو بگیر یعنی این رو روحیه خودت قرار بده. دستور خدای متعال به پیامبره. در سوره نساء فرمود ان تبدو خیرن او تخفوهو، کار خیر رو چه آشکارش بکنید چه مخفی بکنید، او تعفو عن سوء، یا از بدی افراد اگر بگذرید، فان الله کان عفوا قدیرا، همه اینا رو بیان میکنه. بعد میگه خدا عفو و قدرت هم داره. یعنی چه؟ یعنی این کاری که شما میکنید سبب عفو خدا شامل حال شما میشه. این باعث میشه که خدا که عفوه، وقتی شما عفو میکنید از بدی دیگران، عفو خدا شامل حالتون میشه، چون خداوند عفوه و قدرت بر این عفوش هم داره. یه روایت هم داریم که روایت و بزرگان چهار تا معنا براش کردن، اما به نظرم میرسه هیچ کدام از این چهار معنا درست نیست. یه معنای پنجمی رو میخوام خدمتون بگم. روایت یه مقدار پیچیده است. فرماد الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه، پشیمانی بر عفو ارزشش بیشتره و آسانتر است از پشیمانی بر عقوبت. این روایت مال امام باقر علیه السلامه. بزرگان دیدن ترجمه حدیث یه مقدار صاف نیست. پشیمانی بر عفو چیز بدیه، کسی که عفو کرده کار خوبی کرده و بعد پشیمان میشه که چرا من عفو کردم. پشیمانی بر عفو چیز خوبی نیست، نباید پشیمان بشه، در حالی که امام میفرمان پشیمانی بر عفو ارزشش بیشتر از پشیمانی بر عقوبته. از اون طرف پشیمانی بر عقوبت هم کار خوبی است. انسانی که عقوبت کرده یعنی انتقام گرفته، کار خوبی نکرده، باید بعد پشیمان بشه، در حالی که اینجا امام علیه السلام رد میکنن این رو. میگن بهتر از پشیمانی بر عقوبت پشیمانی بر عفوه. این حدیث رو چجوری معنا بکنه؟ در حالی که کسی که عفو میکنه دارای کماله و بعدم نباید پشیمان باشه، باید خوشحال باشه که عفو کرده. امام باقر علیه السلام میفرمان پشیمانی بر عفو ارزشش بالاتر از پشیمانی بر عقوبت. خب چهار تا معنا بزرگان براش کردن، معانی هم البته خیلی دقیق هست. معنای اول گفتن که صاحب عفو میگیم، یعنی شخص رو میگیم ارزشش بالاتره، نه پشیمانی او. این گفتن اون کسی که عفو میکنه بعد پشیمان میشه، عملش عمل بدی است که پشیمان شده، عملشو ول کن. اما خودشو بگو، این کس بالاخره یه بار عفو کرده، نفر دوم عقوبت کرده یعنی انتقام گرفته. گفتن شخص اولی بهتر از دومی است، به خاطر اینکه یک عفو یه بار ازش صادر شده، اما عملشو نگاه نکن، چون به عمل که میرسه همون اشکال به ذهن میاد که این آقایی که عفو کرده بعد پشیمان شده، پشیمانیش ما نمیتونیم بگیم بهتره. این یک معنا. معنای دوم گفتن فرض میکنیم و الا وقوع خارجی نه، میگیم فرض میکنیم یک کسی عفو کرد و بعد پشیمان شد. اگر عفو بکنه و بر فرض پشیمان بشه، بازم میگن عفو بهتره. فرض چیه؟ اینه که انسان عقوبت بکنه و بر فرض بعد پشیمان بشه. لذا اینو اصطلاح میگن به شکل تنزیل معنا میکنن. تنزیل مثل اینه که کسی یه انسان شجاع یا میبینه و میگه من شیر دیدم، یعنی داره تنزیل میکنه این شخص رو به منزله یک حیوان شجاع. این تنزیله، ولی در واقع شیر ندیده، انسان شجاع دیده. اینجا هم میگن اگر کسی عفو بکنه و بر فرض بعد پشیمان بشه، بازم ارزشش بیشتر از کسیست که عقوبت بکنه و بعد عفو بکنه. ترجمه سوم گفتن ما یک کلمه در روایت مقدر میگیریم، یک مضاف، و این کلمه که گفت الندامت و علل عفو اینطوری معنا نمی کنیم. الندامت و علل عفو نمیگیم، میگیم یک کلمه رفع یا دفع اینجا در تقدیره. هم بگم برداشتن یا جلوگیری کردن از این پشیمانی بر عفو آسانتر است از جلوگیری از اون پشیمانی که بر عقوبت بوده، که خب تو روایت الان جلوگیری نیامده، تو خود روایت خود پشیمانی بر عفو میگه، یعنی عفو کرد بعد پشیمان شد. ولی که میگن مراد امام ممکنه این باشه که بخواد جلوگیری بکنه از این پشیمانی که پشیمان نشه، این آسان‌تر میتونه جلوی پشیمانیشو بگیره. اینم معنای سوم. معنای چهارم گفتن مجموع دو حالت رو با هم میسنجیم، عفو و پشیمانی رو با هم بذار تو ترازو، یک طرف دوتا رو با هم، نه فقط پشیمانی تنها، چون پشیمانی تنهاشو نگاه کنی کار زشتیه، کار بدیه، نباید انسان برای عفوش بعد پشیمان بشه. وقت به خاطر اینکه این زشتی از بین بره گفتن دوتاشو با هم بذار، مثل میوه که میگه دمپسا، خوبابتشو با هم بریز تو ترازو. توی این معنای چهارم گفتن مجموع دو حالت رو با هم در نظر بگیر که یکی سه عب کرد بعدم پشیمان شد. این دو حالت با هم بهتر از اینه که انسان انتقام بگیره بعد پشیمان بشه. اما پشیمانی تنها را اگه با هم بخواید مقایسه بکنید به عکسه. پشیمانی بر عف چیز بدیست، پشیمانی بر عقوبت چیز خوبیه. امام باقر علیه السلام عکس اینو گفته. به خاطر اینکه ترجمه کنیم مراد امام رو، میگیم دوتا رو با هم حساب بکن، عفو و عقوبت رو هم رفته بهتر است از اینکه انسان یک عقوبتی بکنه بعد پشیمان بشه. عرض شد که این چهار معنا رو گفتم، اما به ذهنم میرسه هیچ کدام از این چهار معنا اصلا صحیح نیست. نه اینکه بخوام احتمال اضافه کنیم، معانی خیلی دقیقه، اما مراد یه چیز دیگه هست که یک شب توضیح دادم و اون اینه که گاهی عفو بیجاست. یعنی انسان عفو میکنه بعد میبینه اشتباه کرد، نباید عفو میکرد، باید همون لحظه میزده تو سر ظالم و عقوبتش میکرده. بنابراین پشیمانی بعد از عفو که این آقایون میگن درست نیست، اتفاقا به عکسه. روی معنای پنجمی که دارن میگن اتفاقا درسته، البته دائما نیست، گاهیه. گاهی انسان یه عفوی میکنه، دو رو بعد سه رو بعد مسائلی براش پیش میاد، پشیمان میشه، میگه من اشتباه کردم، همون پیروز باید میزدم تو سرش تا ادبش میکردم، حالا فهمدم اشتباه کردم. اینو میگن پشیمانی بر عفو. این پشیمانی بر عفو چیز درستیه، گاهی وجود داره. کجا وجود داره؟ اونجاییه که عفوش بیجا بوده. از طرف دیگه عقوبت همیشه نگیم چیز بدیست. اگه کسی عجله کرد و عقوبت کرد، نه، گاهی هم درسته، عقوبت عقوبت به جاییست. خب اینو ما دقت بکنیم. حالا حدیث ازن معناش یه معنای زیبایی هم داره. امام علیه السلام میخوام بفرمان دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی عفو کرد و بعد پشیمان شد، یکی زد و بعد پشیمان شد. هر دو بعد پشیمان شدن. اون کسی که عفو کرد و بعد پشیمان شد، این ارزشش بیشتره و یکی هم میگن آسانتره. هم افضل تو روایت میاد، هم آسانتره. افضل و آسانتره. چرا افضل و آسانتره؟ به خاطر اینکه حالا من دو روز پیش تو سر ظالم نزدم، عفوش کردم، حالا پشیمان شدم، خب راحت میتونم جبران کنم، جبرانش اینه حالا میرم میزنم تو سرش. فقط ضررش اینه که دو رو عقب افتاده. اما اگر همون پیروز من عقوبت میکردم و بعد از دو روز پشیمون شدم، گفتم من اشتباه کردم زدم، ای کاش پیروز عفو کرده بودم، این جبران کردنش مشکله. کسی که همون پیروز فوش داده است و کتک زده است و اذیت کرده، دو رو بعد پشیمان بشه، ببینید آثارش به این زودی از بین نمیره، چون دو روز پیش اون اذیت کرد، یک کینه رو در دل مخاطب ایجاد کرد، اون کینه دیگه به این زودی از بین نمیره. روایت ما باید اینطوری معنا بکنیم، نگیم که پشیمانی بر عفو چیز بدیست. نخه، گاهی عفو بیجا بوده، من اشتباه تصور میکردم، فکر کردم عفو درسته، در حین وقوع یک ضرری که به من وارد شد تصمیم به عفو گرفتم و عفوم کردم، دو رو بعد پشیمان شدم. این پشیمانی پشیمانی درستی است، یعنی خدای متعال تایید میکنه پشیمانی منو، نگیم پشیمانی بده. چرا؟ چون فهمیدم دو روز پیش اشتباه کردم، عفو کردم، این عفو در مورد این آقا درست نبود. خیلی خوب، پس ضرر کردم، عفو کردم. امام باقر علیه السلام گفت این ضرر رو شما با آسانی میتونید جبران بکنید، زیاد مشکلی نداره. حالا میری وای میسی تو روش دوتا حرفش میزنی. اما اگر انسان عقوبت کرد و بعد پشیمان شد، جبران کردن اون عقوبت کار مشکلی است. خب عرض ما پیرامون این بحث همینجا ختمش میکنم، چون شب 12 بهمن هست، شب ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. یاد کنیم عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه بهتر یادشونه، اون کسانی هم که سنشون کمتره یادشون نمیاد، میبینن الان فیلمشو که مردم اون زمان مدتی بود منتظر ورود حضرت امام بودن، بعد از 15 سال که حضرت امام رو از ایران تبعید کرده بودن، اجازه نمیدادن، مدتی در ترکیه، بعدم از ترکیه امام رفتن نجف، یه اونجا بودن حدود 15 سالی، تا وقتی که دولت صدام، اون موقع صدام رئیس جمهور نبود، رئیس حزب بعث بود، بعدم با یه ترفندی خودش رو رئیس جمهور کرد. خیلی آدم خبیثی بود تو این جهت، و صدام تصمیم گرفت که تو برخوردش با شاه ایران اذیت بکنه کشور ایران رو. یکی از اذیتاش این بود که ایرانیایی که در عراق حضور داشتن عمدتاً هم طلابی بودن که درس می‌خوندن، تصمیم گرفت اینا رو از عراق بیرون بکنه تا یه فشاری بر ایران وارد بشه. بالاخره دو تا دولت وقتی از همدیگه ناراحت بودن، بیشتر سر مرز مشکلشون سر این بود که دلشون می‌خواست کشور خودشون بزرگتر بکنن. خب ایرانیایی رو بیرون کردن و مایل بود صدام که حضرت امام رو نگه داره، چون میدونست حضرت امام علیه شاه حرف میذارد، این به نفعش بود. همطور نمیدونست که حضرت امام در حالی که با شاه مخالفن، با ظلم هم مخالفن. وقتی دیدن که طلاب رو دارن بیرون میکنن، اعلان کردن که من هم از عراق میرم بیرون. صدام موند بین دو کار، که ایرانی‌ها رو بیرون نکنه تا حضرت امام رو راضی نگه داره، یا ایرانی‌ها بیرون بکنه تا شاه رو اذیت بکنم. تو مونده بود. بالاخره تصمیم گرفت یک گروهی رو بفرسته پیش حضرت امام، هم ایرانی ها رو بیرون بکنه، هم امام رو راضی کنه که امام رو نگه داره تو عراق. هر دو رو میخواست. وقتی پیغام دادن که از طرف حزب بعث میخوان بیان یه دیداری با امام داشته باشند، امام اعلان کردن که من اینا رو راشون نمیدم. گفتم بی خود نیان که من اجازه ملاقات بهشون نمیدم. یه دهی تعجب کردن از این شجاعت امام، و به دو دلیل به ذهن ناقصشون میرسید که امام دیدار بکنن بهتره، حالا روشون هم نمیشد به امام برن حرف بزنن. لذا یکی از بزرگان رو واسطه کردن، گفتن شما برید به امام بگید که اجازه بدید این حزب بعث بیاد با شما دیدار بکنه. به دو دلیل، یکی این که ممکنه تو این دیدار بتونید شما تحمیل بکنید به صدام که طلبا رو بیرون نکنن، طلبا وایسن نجف درسشون رو بخونن. بنابراین بالاخره این مذاکره شاید این فایده رو داشته باشه، اجازه بدید اینا بیان دیدارتون. دلیل دوم شاید این بود که میگفتن شما اصلا حقی نداره که میگید من اینا راشون نمیدم، شما خودتون مهمونی تو عراق، و عراقی که نیست، خودم ایرانی هست، اینجا دولت عراق است و اصلا کار دست اونا هست. اونا هر کاری بخوان میکنن و میخوان بیان شما رو ببینن. شما اصلا چی تو میگید من اینا راشو نمیدن؟ اما روحیه امام رو نمیدونستن که هنوز نشناخته بودن امام رو. اون عالم وقتی اومد با امام صحبت کرد، امام فرمودن من به خاطر همین که شاید بتونم طلبه ها رو نگه دارم و به نفعشون باشه وایسن درسشون رو بخونن، به همین مصلحت بالاخره دیدار میکنم با این افراد حزب بعث. اما اینکه رسما اعلان کردم که به گوش صدام یا برسه، میخواستن اینا رو ذلیلشون بکنن که فکر نکنن اینجا تو عراق یک کتاز میدونن هر غلطی میخوان بکنن. میخواستن ذلیلشون بکنن و این کارو کردن. امام یه روحی اینطوری داشتن. بعد موقع دیدار، این شوهر خواهر ما که ایشون هم اونجا درس میخوندن، ایشون قسمت رو برای من نقل کردن، آیه هاشمی فهمدن روزی که میخواستن حزب بعثی ها بیان با امام دیدار بکنن، من رفتم اونجا ببینم نتیجه دیدار چه میشه، چون خودشون هم جزء روحانیان بودن که اگر تصمیم میشد که بمونن خب میموندن، اگر تصمیم به اخراج بود که باید اساسشون رو جمع میکردن میمدن، چون صدامی ها خیلی اذیت میکردن روحانیون. گفتم اون روز دیدیم اون کوچه رو نمیذاشتن کسی رفت و شد بکنه، لذا ما هم طول ایستادیم تا این حزبسی ها اینا اومدن رفتن داخل منزل امامو. ما منتظر بودیم جلسه تمام بشه بیان بعد بریم ببینیم نتیجه چی شده. یه وقت دیدیم حضرت امام زودتر از افراد بعثی های عراق از خونه اومدن بیرون و رفتن برای نماز. ما تعجب کردیم که اینا که اومده بودن هنوز داخل منزل بودن. خب امام که اومدن رفتن، رفتیم از خادم حضرت امام که بود اونجا پذیرایی میکرد، از اون پرسیدیم بالاخره جلسه چی شد، نتیجه توافق حاصل شد، روحانیون بمونن نشد. گفت شما حضرت امام هنوز نشناختی، نمیدونید امام رویشون چی. گفت اینا اومدن اینجا نشستن، اول جلسه شروع کردن یه مقدار تعریف کردن از مرجعیت و گفتن ما در خدمت مرجعیت هستیم و میخواستن این کاری بکنن دل امام رو نرم کنن برای موندن در عراق و بگن شما بمونید، ما طلبه رو اگه بیرون میکنیم میخوان فشار به شاه بیاریم، شاه ایران. یه دو سه جمله که گفتن امام متوجه شدن که اینا چی میخوان بگن، حرف صدامی ها رو قطع کردن. گفتن شما بدتر از اسرائیل هستید. یه مرتبه حزب بعثی اصلا وارفتن اینا. همچین جمله امام با تندی بهشون گفتن شما از اسرائیل بدترید. اسرائیل وقتی فلسطین هم میخواست از وطنشون بیرون بکنه 6 ماه مهلتشون داد، شما 6 روز هم مهلت ندادید به ایرانی ها. شما کی هستید؟ اصلا اینا وارفتن دیگه، نتونستن حرف بزنن. بعدم امام اجازه ندادن اینا صحبت بکنن، روششونه کردن به یه بهانه، گفتن ساعت چنده که ببینن مثلا ساعت نزدیک اذانه، و به بهانه این که نزدیک اذانه پا شدن از اتاق بدون این که اجازه دن مهمونها خداحافظی کنند برن از خونه بیرون. اینطوری باز اینا رو ذلیلشون کردن، بدون این که باشون خداحافظی بکنن سر زیر انداختن از اتاق اومدن بیرون. اونا هنو نشسته بوده، گفتن یعنی چه ما اومدیم با امام یعنی صحبت بکنیم، اصلا نگذاشتن نتیجه رو اینا بگیرن و پاشن از اتاق اومدن بیرون. و همین باعث شد که یه مقدار اینا نسبت به امام فهمیدن که با امام نمیتونن در بیافتن. خیلی امام عجیب بودن در ذلیل کردن دشمن و مقابلش در عزیز کردن دوستان. یه روحی استثنائی داشتیم. مرمه پدر ما میگفتن که تو نجف تو کوچه داشتیم با امام میرفتیم، یه کسی اومد حال حضرت مصطفی رو میخواست بیان بکنه. ایشون مکه بودن، حضرت مصطفی پسر حضرت امام. ما تا آدم این بود که قصد و غرض خاص داشت، نمیخواست فقط اعلام بکنه. از این حاجیایی بود که از مکه اومده بود، گفت من حضرت مصطفی رو مکه کجا دیدم کجا دیدم، چاپلوسی میخواست بکنه. میگفتن امام روشون رو بعد نگردوندن ببینن این حاجی کیه، اصلا تو قیافش نگاه نگردن. و همینطور که داشتن به راهشون ادامه میدادن، حتی تو کوچه نایستادن، حتی به راهشون ادامه میدادن که علم یکن، اصلا مثل که صدایی به گوششون نخورده. حالا هر کی باشه پسرش، اونم پسر شخصیت بزرگی که آبروی اسلام بودن، برای حوزه و اونایی که میشناختن حضرت مصطفی را، مثل مرحوم شهید صدر، یه موقعی راجع به شخصیت حضرت مصطفی گفته بودن امام ابن الامام. شما حضرت مصطفی را نمیشناسید، چون شخصیت امام فرزند امامه. و حضرت امام اینطوری بودند، نسبت به دشمن اینطور، نسبت به دوستان به عکس. گاهی یه فرزند شهید رو میرفتن پیش حضرت امام، امام سعی میکردن دل او رو به دست بیارن، قانعش بکنن، خوشحالش، خوشنودش بکنن. اما فرستاده گورباچوف، اون وقت ابر قدرت بود دیگه، فرستاده شومد تو ایران، میخواست یه دیدار با امام داشته باشه، جواب نامه امام رو میخواست بده. اطلاع دارید که امام حتی لباس رسمی نپوشیدن، که حالا رسم بالاخره یک مسئول از یک کشور میاد، خب دیدار رسمیه دیگه. اونم فرستاده رئیس جمهور شوروی اومده بود، امام عرقچی گذاشتن سرشون، اصلا امامم سرشون نگذاشت. اومدن نشستن تو اتاق، خیلی ساده گفتن این فرستاده که اومده بود اصلا دستباشو گم کرده بود از ابهت امام. بعدم یه مقدار که صحبت کرد، امام حرفشو قطع کرد، گفتن من اینو نمیخواستم، جواب من این نیست. حالا اینا چند ماه نشسته بودن سرویس های جاسوسیشون جواب امام رو میخواستن چوری تنظیم بکنن، که چون امام ازش خواسته بودن که بلند شو بیا قم بررسی کن ببین اگه خدا هست بپذیر، نوکر دلیل باش، اگر هم خدا نیست قبول نکن. و گورباچوف هم میخواست نکنه این کارو، هم میخواست جواب امام رو بده، دیگه خبر نداشت که امام زرنگتر از اون. بذار چند ماه اینا نشسته بودن فکر کرده بودن چی جواب امام رو بدن. امام با یک کلمه که گفتن نه این جواب من نیست، گفته بودم شما پاشو بیا تحقیق بکن راجع به دین، و کمونیست دین نیست، ضد خدا نباشید، بیاد بررسی بکنه، من از دعوتت کردم. بعدم اون پیشگویی امام بود که تو اون نامشون نوشته بودن چیزی نمیگذاره مگر اینکه کمونیست اصلا شکست میخوره، که همینطورم شد. اصلا دنیا تعجب کرد که امام این پیشگویشون از کجا بود. خب وقتی امام در پاریس بودن، یادتونه ملت ایران چند روزی بود همینطور منتظر بودن امام حضور پیدا کنن. بختیار حاکم بود در ایران، نخست وزیر بود و اجازه نمیداد، فرودگاه رو بسته بود، میگفتن اگه امام آمدن ما اجازه فرود به هواپیماشو نمیدیم. خب مردم هم فشار رو بردن، گروه های مختلف، حوزه ها، دانشگاه ها، جمعیتی از کل ایران رفته بودن تهران که تو استقبال حضرت امام گفتن حدود 8 میلیون جمعیت، که تهران اون موقع 2-3 میلیون جمعیت داشت، 8 میلیون جمعیت تو تهران حضور داشتن. و اونایی که نرفته بودن تو شهرهای مختلف، دیگه یادتونه تو کوچه ها، تو خیابون ها، خیلی خانه هم تلویزیون نداشتن، یادم تلویزیون تو کوچه ها گذاشته بودن، مردم هم تو هجوم وایستادن سر تلویزیون ببینن امام چون ورودشون بنا بود مستقیم پخش بکنه، می‌خواستن ببینن امام میان نمیان. بعد تلویزیون گذاشتن کنار کوچه وقت و اونایی که تلویزیون نداشتن ایستاده بودن تماشا میکردن. با اون لحظه خاصی که هواپیما حضرت امام بالاخره روز 12 بهمن وارد ایران شد، همه لحظه شماری میکردن که در هواپیما باز شه. امام باورشون نمیشون و لحظه احتمال میدادن که هواپیما رو منفجر بکنن یا امام رو ترور بکنن، اینا بالاخره ازشون میومد. اما توکل امام به خدای متعال و پیشگویایی که از قبل شده بود بر آیت الله شاه آبادی، سالها قبل به حضرت امام ریز مسائل انقلاب رو بهشون گفته بودند. گفته بودند شما شاه را از ایران بیرون میکنید، انقلاب پیروز میشه، عراق به ایران حمله میکنه، توی این حمله خیلی ها شهید میشن، از جمله پسر خود من شهید میشه. مواجه مهدی شاه آبادی که تو جنگ گفته، همه اینا رو حضرت امام گفته بودن و امام اطلاع داشت و خود امام هم اشاراتی بهشون شده بود، یعنی چیزی نبود که یه مرتبه اتفاق بیفته، نه از قبل گفته شده بود. مرحوم آیت الله قاضی که برای شخصیت بزرگی بودن، چشم بصیرتی داشتن، ایشون هم به حضرت امام گفته بودن نکاتی رو که مرحوم آیت الله نجابت دیگران اینا نقل کردن. من از دو سه کانال افراد که تو اون جلسه بودن که آقای قاضی گفته بودن چند کانال شنیدم که آقای قاضی وضعیت پهلوی رو توضیح دادن به حضرت امام و بعدم امام رو بدرقه کرده بودن تا تو حیات و بعد خود آقای قاضی میستن تو حیات گریه میکنن و دعا میکنن، شکر خدا رو به جا میارن که بناسی همچین مسئله اتفاق بیفته. خوابی که خود حضرت امام دیده بودن و آیت الله کشمیری که خدا رحمتشون بکنه اینجا اصفهان اومده بودن، من ازشون پرسیدم که تعبیری که شما برای حضرت امام کردید شنیدیم، آیا این درسته یا نه؟ گفتن بله درست. خواب حضرت امام همین بوده که نن از دنیا رفتند و بردنشون رو تو قبر دفن کردن، سنگی پهلوی ایشون اذیت میکرد، این سنگ رو بعدم پرت میکنن بیرون و اولم حضرت امام فکر میکنن که همون جا نجف دارن فوت میکنن. لذا به آجا مصطفی میکنم من خوابی دیدم و ظاهرن دیگه عمر ما به سر اومده. آجا مصطفی ناخون میزنن که خواب چی بوده؟ خوابی که نقل میکنن میگن اجازه بدید من یه هم مباحثه دارم، رفیق دارم آقای کشمیری با هم بحث بودن. ایشون تعبیر خواب میکنه، اجازه بدید من ازشون بپرسم شاید خواب تعبیر دیگه داشته باشه. وقتی به آقای کشمیر میگن، آقای کشمیر میگن به پدرتون سلام برسونید و بگید شما اصلا تو نجف از دنیا نمیرید و میرید ایران، اونجا فوت میکنه و این سنگی که شما را اذیت میکنه این حکومت طاغوته که شما موفق میشید طاغوت رو میکنید و شاه را از ایران بیرون میکنه. که امام خیلی خوشحال میشن از این تعبیر رو و اظهار تمایل میکنن بیان آقای کشمیری ببینن. آقای کشمیری پیش دسته میکنن فوری میان خدمت امام و حضوری هم توضیح میدن. آیت الله جنتی هم در همون زمان طاغوت یه سفری به هند رفته بودن، از مرتضای هندی باز چیزایی رو شنیده بودن. آیت الله لنگرودی هم باز همینا در کتابشون نقل میکنن. آیت لنگرودی هم میگن از مرتضا پرسیدن که شاه ایران کیست و چه میکنه، خصوصیات شاه که اسمش و اسم پدرش رو میگفتیم، همون مرتضی هم اونجا گفت الان داره شاه چه میکنه، دو گفت آینده هم از ایران فرار میکنه و دیگه طاغوت جمع میشه از ایران. وقت بلاسه اسم امامو که گفتم با اسم پدرشون قشن توضیح داد که امام الان دارن چه میکنن و آینده میان ایران و قرص. تو روایت هم داریم که مرحوم آیت الله ادیب خدا رحمتشون بکنه، دیگه این شخصیت هم افتخار ما اصفهانی ها بودن، این تحابو به روح الله که در روایت اومده و بزرگان قرنهای گذشته وقتی میخواستن حدیث رو معنا بکنن میگفتن عشق میورزن به روح الله، اما روح الله را اسم نمیدونستن، ترجمه میگردن و میگفتن مردمی هستن در ایران که اینا عشق میوزند به روح خدا، اینطوری معنا میکردن حدیث. بر ماهیت الله حدیث گفتن نه این حدیث دیگه الان صدق پیدا کرد. و اینکه امام هفتم علیه السلام این جمله رو گفتن، یعنی عشق میوزند به روح اللهی که اسمشون روح اللهه. و حالا چرا امام هفتم گفتن؟ شاید به خاطر این باشه که حضرت امام از نسل امام هفتم هم هستن، لذا امام هفتم اون موقع این روایت رو پیشگویی کرده بودند و گفتن مردم ایران مثل پاره های آهن محکم عشق می‌ورزند به اون شخصیت و اجازه نمیدن دیگه حکومتشون متزلزل بشه تا حالا بشارت که دادن که میرسونن به دست امام زمان علیه السلام و حکومت جهانی اون بزرگوار. خب باید یاد بکنیم از اون بزرگوار اون لحظه‌های حساس. یادم امام تو هواپیما که میمدن و هر کی باشه یه وجد استثنایی تو دلشه دیگه، میلیون‌ها انسان تو ایران منتظرن. خبرنگار از امام پرسید چه حالی داری؟ امام یه دستی به معاصرشون کشیدن گفتن هیچ. باورش نمیاد که این روح چقدر بزرگه. وقتی کار برای خداست اصلا توجهی به این نداشتن که الان مردم میان دست میدن چه میکنن شعار میدن، توجه به اینا نداشتن. کار برای خدا بود. الانش هم همینطوره. و نگاه نکنید حالا مشکلات زیاده، تخلف مسئولین دارن، کار حرام زیاد اتفاق میفته. هیچ وقت دفاع از کار حرام نکنید به خاطر این که میخوام حالا دفاع از نظام بکنیم، و از اون طرف مواظب باشید مقابله با کار حرام باعث نشه که بخوام اصل نظام زیر سوال ببرید. اینا رو هم تفکیک بود. تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم از این کارهای حرام انجام گرفت. همون 5 سالی که امام حاکم بودن حکرانانشون گاهی کارهای حرام مرتکب میشدن، کار خلاف خلافه دید. اما امیرالمومنین علیه السلام راضی به اون نبودن که حکومت معناش نیست که حالا تمام اونایی که مسئولیت دارن اینا کار صحیح انجام میدن. ولی کسی تربیت نشده، ایمانش ضعیفه، ممکنه تو صحبتاش حرفی بزنه، تو برخوردش با دشمن ممکنه یک کار خلافی بکنه به ضرر کشور تمام بشه. ما چه میدونیم؟ اساس نظام یادمون نره که یک لطف بزرگ الهی است نصیبمون شده. دشمنم به شدت در فکر اینه که نظام رو ساقط بکنه، ما اساس نظام باید حفظش بکنه. اما از اون طرف هم کارهای خلاف رو به هیچ وجه نه موافقش باشیم، نه دفاع بکنی، نه توجیه بکنی، بلکه حتی جلوش بریستیم. اگه میتونیم حتی جلوی کار حرام هم بگیریم بگیریم، تا انشالله به زمان ظهور بتونیم وصل بکنیم این نظامی که برپا شده. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. و اسرع فرسك الى خيامك مهمهما باكيا. امام زمان تو زیارت ناحیه می فرمایه حسب شما با عجل برگشت طرف خیمه ها، در حالی که شیه می زد عشق می ریخ از ظلیمه از ظلیمه. من امت قتلت ابن بنت نبیها فریاد از ستم اون امتی که کشتم پسر دختر پیامبرشون را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عج عجل فرجهم، یا الله فرج اهل بیت و به ظهور امام زمان برسان و ما را به این ظهور به کمالمون و به انسان کامل برسان. دوستان و حضرت حاضرین، همه مؤمنین، رهبر عالی قدر، نظام اسلامی حفظ بفرما و اهداف بلندشون برسان، دشمنان رو نابود و ناکامشون گردان، هم چه ظلم کردن تو همین دنیا به سرشون وارد گردان. اموات و شهدامون، امام امت رحمت فرما، ما رو مدیون اونها ممیران به جاه محمد.